وقتی که خودمون رو درگیر رفع این چالش‌های کلان توی معدن می‌کنی، ولی وقتی رو برای بحث هوشمندسازی معادن باید بذاریم. مخصوصاً که هوشمندسازی معادن توسط جوانان ما در انجام می‌گیره. من درسته که چون من راجع به این قضیه خوشبختانه کار کردم و در جریان هستم و این گروه‌های جوان به ما مراجعه می‌کنن و من می‌دونم چه کارهایی توی کشور داره خوب داره انجام می‌گیره. درسته که ایران هنوز نتونسته از هوشمندسازی معادن به صورت کاملا علمی و صنعتی که بهره برداره همینان استفاده کنه، که من کارنامه‌شو رو میز الان بزنم بگم آقا این نمونهش که فلان جا، ولی به صورت 100%. ولی اینو میتونم بگم، یک، ایرانی اتفاقا از خیلی کشورهایی که پیشرفته هم محسوب میشن زودتر موضوع رو درک کردن، گرفتن و داخل کشور رو آوردن. تعداد جوانایی که تو این زمینه دارن کار میکنن کم نیستن، این خبر خیلی خوبیه. دائما از ما سوال میپرسن که آقا دغدغه‌ها و آرزوهاتونو بگید، ما میخواییم ببریم تو اون بستر براش راهکاری پیدا کنیم، برداریم بیاریم. این ارتباط بین این شرکت ها و شرکت های دانش بنیانی که تو این زمینه کار میکنن و بخش تولید خوب داره انجام. من رفقایی دارم که اینا اصلا شاید سوادشون سواد 40 سال پیشه، ولی به راحتی متوجه موضوع شدن، همون جوان ها را آوردن براشون دستک نمیدونم تمام سخت افزار و نرم افزار رو در اختیارشون قرار دادن که میگن آقا بیاید بر اون زمینه کار.
آقای اکبریان من یه سوال، چون نمیخوام از این فاصله بگیریم، فردی که ایده داره، فردی که خلاقه، فردی که میتونه تو این موضوع به شما کمک کنه، به شرکت های دانش بنیان کمک کنه، کجا مراجعه کنه؟ الان شنونده صحبت های شما هست، به کجا مراجعه کنه؟
هستن دیگه، الان همین آدم ها هستن. یک، ما هر چند وقت یک بار نمایشگاه‌های خیلی خوبی رو تو کشور داریم اجرا می‌کنیم. بله. خودتون می‌دونید در سال حداقل 4 تا نمایشگاه کلان در ارتباط با بخش معدنی انجام می‌گیره. بهترین جایی که این آدما میتونن همدیگر رو پیدا کنن نمایشگاه. تشکل‌ها جاهای اسم و رسم دارن، یعنی آدرس دارن، شماره تلفن دارن، سایت دارن،
مثل انجمن خودشون.
مثل انجمن سنگ آدرس دارن، شما هر لحظه میتونید برید توی سایت انجمن سنگاهن، آدرسش معلومه، شماره تلفنش معلومه. بله. میتونید مراجعه کنید، تو جلسات شرکت کنید، کار رو ارائه بدید و بتونید استفاده کنید. انجمن تشکلا در ارتباط با بدنه تولیدن، یعنی تمام اعضایی که به عنوان سرمایه گذاران و نیازمندان این علم هستن در ارتباط با تشکلا هستن. ببین من یه موضوع خیلی اینو مثال میگم، سریع میخوام برم سر عارضه. ما یه دغدغه‌ای داریم، یکی از عوارض چیزای ما اکتشافه، یعنی ما اکتشاف رو اهمال کاری کردیم. آقا حرف از این سریع‌تر دیگه چجوری من بهتون بگم؟ ما اکتشاف رو ندید گرفتیم.
متولی موضوع کیه؟
هیچکی. آقا متولیش قرار بوده که سازمان زمین‌شناسی باشه، بنده خدا سازمان زمین‌شناسی تو مسائل روزمره خودش مونده. چه برسه به اینکه
ما تو این زمینه متولی نداریم.
نداریم. آقا ببین بحث اکتشاف الان توی کشور بدون متولی. آقا نمیشه که سازمان انرژی اتمی که اصلا هیچ ارتباطی به این داستان نداره بیاد اکتشاف کنه. ایمیدرو بالاخره درسته که معاونت معدنیه، یه بنگاهه، نمیشه کارهایی که ایشون انجام میده به عنوان مطالعات ملی من محسوب نمیکنم. ببینید من چاهی که تو خونه خودم برای خودم کندم دیگه جزء آمار سازمان آب که نمیشه به حساب برد، واسه خودم کندم. چاهی که من برم برای مردم بکنم که استفادهش مال عموم باشه رو شما میتونید جزء آمار بدید. این که فلان بنگاه نمیدونم فلان شرکت در فلان جا یه دونه نمیدونم فلان کار مطالعاتی انجام داده، این جزء کار حاکمیتی محسوب، وظیفه حاکمیتی محسوب نمیشه. من برای همین مطلبی میخوام خدمتتون عرض کنم اینه، ببینید یه سری دغدغه‌های این مدلی است. یکیش اکتشافه. در بحث اکتشاف، یک، نبود تجهیزات، دو، نبود نرم افزارهای بروز، تجهیزات بروز، و این هزینه بر بودن بحث اکتشاف و خطای ریسک خیلی بالایی که اکتشاف داره، خیلی از مکتشفین رو از این قضیه فراری میده.
بله.
یعنی خیلی میبینی که هوش مصنوعی و مخصوصا در ارتباط با کسانی که روی اکتشاف کار کردن میتونه هزینه اکتشاف رو پایین بیاره، یک، میتونه درصد ریسک رو پایین بیاره تو این قضیه، دو، و میتونه تمام این قضیه رو طبقه بندی کنه. ما 12 لایه اکتشافی توی بحث مطالعات داریم، یعنی در 12 لایه ما میتونیم اکتشاف بکنیم. هر کدوم از اینا لایه یکش که سطحی ترینه، مثال دارم میگم، بله، اینه که شما این کاره باشید، یعنی از معدن سر در بیارید، بدونید این مثلا پلو به چشمی، بعد یه پوتین بپوشید و یه نمیدونم کوله پشتی و یه دون از این چکش ها و یه دون از این عصا، شروع کنید به پیاده گشتن و معدن نوردی در کوها و بیابون و صحرا، یعنی به چشمتون برید به این لایه یکه، یعنی این که بگردی پیدا کنی. همین آدم تو همین لایه یک اطلاعاتی که به دست میاره ارزشمنده، بله، اینا با ثبت باید بشه، از اون حالا بگیرید دونه دونه بیاد تا برسید به ژئوفیزیک و ژئوالکتریک و نمیدونم چی و چی. تو این زمینه ببینید، ما هوش مصنوعی کسیه که اطلاعات این 12 لایه رو میتونه بگیره، ادغام بکنه،
بله،
از توش یک اطلاعات بسیار قابل اتکایی رو بیرون بده، بله. یک، دو، ما 4 تا نقطه رو کار کردیم ولی وسطشون رو کار نکردیم، اطرافشون هم کار نکردیم. اگر کار بکنیم هم باید ریسکشو بدیم هم پولشو بدیم. همین 4 نقطه رو میدی به هوش مصنوعی، هوش مصنوعی تخمین میزنه با قدرت تحلیل، بله، بالایی که داره، جایی که تو دش بررسی نکردی، هزینه نکردی، چه وضعیتی داره. خب اینا یعنی چی؟ منظور این که شما قیمت تمام شده رو آوردی پایین تو این داستان. ما تو این شرایط نیازمندیم. حالا برمیگردم سر اون چالش ها، چالش های بخش معدن همین الان
خود همین هم چالش بودن،
اینا چالشن، تازه اینا چالش های فرعی،
نه بر چالشن،
نه من به اینا میگم چالش های فرعی. ما چالش های
حالا هوش مصنوعی چالش فرعیه،
فرعیه، اصلا هوش مصنوعی فعلا نیاز روز من نیست، شما فرض،
نه نیاز روز شما نیست،
نه نیاز روز من معدنکار نیست. ببینید یه آدمی تشنه و گشنه و نمیدونم فلان وسط بیابون، شما بهش میگی تو کفش نداری، میگی آقا کفشو برش کن، من پا برنم میتونم برم، فعلا این یه دیوان آب بده، من دارم تشنگی دارم میمیرم.
آقای مهندس ببین، فردی که متخصص ماشینالات معدنه، وقتی با ایشون صحبت میکنم، چون برنامه داشتیم و گفتگو داشتیم، ما ایشون در رابطه با صرفا این موضوع میگه که این مهمترین موضوع معدنه، در رابطه با فردی که دیجیتال محور هست
به نظرم ایشون میگه مهمترین نیست، با ارزشترینه.
ایشون میگه که هوشمندسازی و اتوماسیون کردن موضوع معدن در اولویت و الزامه. ببینید هر فردی از منظر
جناب جبلی، شما نظر منو میخواید دیگه، نظر من این نیست، نظر من اینه که چالش های خیلی کلانی تو،
خب من الان به شما میگم نظر شخصی شماست، میگید آره. نظر معدنه.
ببینید این چالش ها، چالش های کلان توی معدن، اینا چالش هایی هن که ماهیتی هن، یعنی بس بود و نبوده، اونا مهم هن. در ارتباط با هوشمندسازی معادن من نمیگم، من میگم ارزشمندترین چالشی که تو این قضیه میشه پیگیری کرد بس هوشمندسازی.
ببین شما مثال زدین 4 نقطه که آقا ما 4 نقطه رو 5 نقطه رو در نظر میگیریم، وسطش رو در نظر نمیگیریم، اطرافش و محیطش رو در نظر نمیگیریم، اینا رو بدیم هوش مصنوعی، هوش مصنوعی همشو در نظر میگیره. ببینید، خب ببینید، وقتی که شما 12 لایه رو فرمودین، فردی که کفش پاش میکنه میره اکتشاف میکنه تا اون آخرین ایسکا، خب همه اینا ادغام، ببین اینا واژه های خود شماست که من دارم تکرار میکنم، پس بنابراین میگیم من نتیجه گرفتم که
معدنی که گازوئیل نداره، اجازه بده، معدنی که سوخت نداره ماشینالاتش رو به کار بگیره،
من صحبت خود شما رو نتیجه گرفتم،
من میخوام خدمتتون بگم، حالا من میگم شما جواب بندر بدید، معدنی که سوخت نداره که بولدوزرش حرکت بکنه، معدنی که اصلا بولدوزر نداره، بولدوزر به روز نداره، معدنی که بولدوزرش قطعه نداره، معدنی که درگیر قوانین و بخشنامه ها و مسبباتیه که کارشو داره مختل میکنه، معدنی که در بحث فروش و مارکتینگش دوچار مشکل شده، بازار داخل و بازار خارجش اصلا به هم ریخته، تولیدش با بحث نیاز عرضه و تقاضاش با هم دیگه تو این قضیه نمیخونه.
چجوری ما با همه محدودیت ها پرشنده شدیم؟
من ببینیم، من خواهم خدمتون بگم، من بگم شما بگید آقا چالش اول کدوم یکی از این است دیگه، معدنی که هنوز نتونسته شرایط درست و برنده رو با سازمان هایی مثل محیط زیست، منابع طبیعی، وزارت سمت، شهرداری ها، میراث فرهنگی درست حل بکنه. ما هنوز نتوانستیم،
بله،
بخش واقعی و بخش خصوصی کشور رو که همون ملتند،
بله،
درگیر بخش معدنکاری کنیم که بتونن از همه موهبات بخش معدنی کشور استفاده کنن. این کارو نکردیم. 86% معادن دست دولته، شما راجع به 14% معدن به عنوان بخش مردمی داریم صحبت میکنیم. اگر از من بپرسید من نمیگم، من که خودم اصلا دارم میگم که هوشمند سازی و معادن بسیار بسیار کار خوبیه. من میگم آقا شما هر کاری این ورداری میکنی اونم باید انجام بود بدی. اصلا همین بله. الان هر کاری که داری میکنی با هر چالشی اینا باید انجام بدی. ولی من قبول ندارم که هوشمند سازی معادن چالش یک ماست. نخیر، ما 4-5 تا چالش کلان داریم، اینا اعتماد حیاتی هست. توی این قضیه دولت باید اینا رو جدی باید بگیره، بخش معدن رو باید حمایت کنه.
بله.
و در کنار این ما باید هوشمندسازی معدن رو، اصلا ببینید فقط هوشمندسازی نیست، معدن سبز، معدنی که کربن تولید نکنه، معدنی که کمترین تخریب رو داشته باشه،
معدنی
که از کنار محیط زیست آرام رد بشه. چی میگم؟ اینا چیه؟ اینا به نظر شما چالش نیست؟ قطعا اینا چالش.
یقینا همینطور.
آقا خارج از کشور مردم یاد گرفتن، رفتن کنار شهرها، تو همسایگی شهرها دارن معدنکاری میکنن، رفتن وسط جنگل دارن معدنکاری میکنن، رفتن وسط رودخونه دارن معدنکاری دارن میکنن. ما هنوز داریم میگیم که آقا شما معدنکاری نمیتونید بکنید چون مثلا توی 100 کیلومتری شهری. راست میگه، چون هم شهر به معدن خسارت میزنه هم معدن به شهر خسارت میزنه. چرا؟ علتش چیه؟ آیا اینا چالش نیستن؟ ببینید، خواهم خدمتون بگم مفاهیم درستی هن. آینده معدنکاری کشور، آینده توسعه کشور در بله. گروه اینه که اینا رو دونه دونه انجام بدن. ولی اونا یه لاین، ما هنوز تو اون لایه زیریه چالش های کلا.
چی کار کنیم برای اینکه فرار کنیم از این لایه زیرین؟ شما به هر حال صاحب نظر این حوزه هستین، رئیس انجمن سنگ آهن ایران هستین، از شما توقع هست، شما هم یقینا از یک طیف دیگری متوقع هستین. چیکار کنیم مایماندس؟
من فکر میکنم که یک درک درست از شرایط معدنی کشورمون توسط هم دولت مردان خب و هم کسانی که قانون گذار هستن خیلی به ما میتونه کمک کنه. ببینید اینجا نه اینکه
یعنی شما باز داری
بدنم بهره برداران و مکتشفین ما نه اینکه مقصر نیستن، شاید اگر بررسی کنید یک اهمال کاریایی از سمت بهره برداران و مکتشفین هم بودن. فرض کنید وظایف 100%شون رو 60% انجام دادن. باید نمره خوب و نمره بالا رو ما باید بتونیم بگیریم. کم و کاستی است، باید سرمایه گذاری ها هدفمند باید انجام بگیره. ولی در چه بستری؟ در بستری که مسئولین دولتی ما نسبت به یک، یعنی مهمترین چیزی که خواهم، نسبت به نیازهای معدن مخصوصا اونایی که زیر ساختی هستن بله. اعتقاد پیدا کنن که باید هزینه کنن، یعنی هزینه ریالی، دلاری، اعتباری، سیاسی بله. از هر بابتی. این ما الان فرض بفرمایید که مشکل تامین ماشینالات داریم. آقا ماشینالات معدن بدون ماشینالات کار نمیکنه. شما 1000 تا کارگرم که بذاری نمیتونه با بیل دستی بله. جای یه دونه بولدوزر کار بکنه. نمیشه که این کاری کرد که. خب تو این شرایط چیکار باید؟ آقا تو اون بولدوزر باید بیاد. ما همین الان تو کشور فکر می‌کنی چقدر ماشینالات داریم؟ حدودا 30000 دستگاه.
30000
دستگاه برای معدن ها. من کاری به حوزه دیگه ندارم.
در حوزه معدن.
30000 دستگاه. نصف بیشترشون مستهلکه. اون نصفی هم که مستهلک نیستن عذر میخوام از این چینیای در و داغون ان که 2 سال دیگه قرار مستهلک بشن. خب این معدن کاری که شما در سال 1404 راجبش صحبت کردید و گفتید که آقا ما میخواییم که این کار انجام بدیم، مثلا 700 فکر کنم عدد 700 میلیون تن عدد درستیه، 700 میلیون تن در سال 1404 ما جابجایی خاک خواهیم داشت. خب ببینید بله. چقدر با همین آمارایی که یه کارشناس ماشینات میتونه در بیاره چقدر ماشینات لازم داریم؟ 60000 دستگاه. چقدر تا سال 1404 پر وقت داریم؟ ما همین رسیده دیگه، 403 دیگه، اصلا فرصتی تو این قضیه نیست. بعد تو این شرایط شما دارید از توسعه 13% معدن در برنامه 5 ساله هفتم هم دارید صحبت میکنید. این هم خیلی جالبه. با کدوم بضاعت؟ با این بضاعتی که نداریم. دولت یک بار باید بشینه یا بگه که آقا من معدن رو میخواهم یا نمیخوام. اگر نمیخوام که اصلا مجوزا رو نده، من میرم مجوز میگیرم، نده بابا من معدن کاری نمیخوام. ولی وقتی مجوز رو دادید ادامه‌ش هم باید بیای. نمیتونی طرف رو ول کنی بره وسط صحرای برهوت گیر بکنه. همین موضوع ساده ماشینالات، آقا دو تا منبع واسه تامین ماشینالات بیشتر نیست، یا باید وارد کنی یا داخل باید بسازی. رو کدومش درست عمل کردی؟ روی داخل، تولید داخل. برو نگاه کن بین ما میدونید بیشترین تولید کننده ماشین‌آلات رو توی کل دنیا ما داریم. آقا 200 خورده ای کشور توی دنیا هست، کلن 11 تا کشور سازنده ماشین‌آلات معدنی هن، 15 تا برند بزرگ توی دنیا بیشتر وجود نداره. ما ماشاءالله تو ایرانمون نمیدونم 30 تا 40 تا 60 تا به عنوان تولید کننده ماشین‌آلات و چی تولید میکنن؟ هیچی. قطعات چینی رو میارن اینجا پیچ میکنن، جوش میکنن، میدن بیرون. قیمت بالاتر، کیفیت پایینتر، تعهد نمیدونم برای خدمات پس از فروش پایینتر. کی داره نظارت میکنه؟ من این حرفو نمیگم همشون اینجوریه. نه نه، من نمیگم همشون اینجوریان. ولی اون آدمی که اجازه داده که این اتفاق توی کشور بیفته، اون آدم باید مؤاخذه باید بشه. خب در بحث واردات ماشین‌آلات، آقا داریم باره ماشینات وارد میکنیم. من معدندار یعنی عقلم نمیرسه که برم یه برندی رو بردارم بیارم که آقای من قطعش رو بتونم فراهم بکنم. عقلم نمیرسه برم یه چیزی رو بیارم که به دردم بخوره.
بله.
ببینید شما چرا اجازه این کار رو ندادید؟ اجازه دادید با اون شرط و شروط و با این مسائل ارزی و پولی، اونم نتیجه نداده. من میگم این چالش ها چالش های کلانه، متاسفانه کلانه. و معدن
برای باید از یه جای این حل بشه، شروع بشه به حل شدن،
شروعش
اون نقطه شو شما بفرمایید.
ما روز معدن رو اسمشو گذاشتیم جشن من، روز جشن معدن و روز شکرگزاری معدن. روز معدن مفهومش روز شکرگزاری معدنه. خدایا شکرت که این معدن رو به ملت ایران اعطا کرد. خب تو این شرایط و من روز شکرگزاری بخش معدن میخوام بگم که دولت مردان عزیزمون، مسئولین ما، کسانی که تصمیم میگیرید تو این داستانا، ببینید یک بار برای همیشه این موضوع رو با خودتون حل بکنید. یا بخش معدن رو به عنوان پیشران کلان، هم توی اقتصاد، هم توی بخش صنعت، هم توی تولید، هم توی اشتغال قبول دارید. میدونید اصلا یکی از آیتم هایی که میتونه توی مناطق محروم بحث عدالت اجتماعی رو میتونه به راحتی میتونه پیاده بکنه همین معدنکاریه، به خاطر اینکه جایی میره کار میکنه که هیچ کیازه نیست کار بکنه. خب یک بار امتیازات معدنکاری رو یه طرفی کفی ترازو بذاریم، مشکلات مثل تخریب محیط زیست و داستانای مصرف انرژی و گاز و آب و اینا رو هم بذاریم، اگر میبینید اون 50 برابر این بر سنگین تره، امتیازاتش سنگین تره، خب بیایید در یک پکیجی.
بله.
این پکیج هیچ بار مالی برای دولت نداره. من اصلا به دولت پیشنهاد نمی کنم یه ریال خرج کنه، میدونم که پول نداره.
بله.
ولی بیاد این داستانا رو 1, 2, 3, 4, 5 بکنه. با کیا؟ با خود معدنکارا. اجازه بده سرمایه گذاری در بخش معدن از طریق درستش با اهداف درستش توسط اهلش انجام بگیره و نتیجه‌ای هم که بیرون داره میده خودش خواهد دید که استفادهش برای دولت هزاران بار بیشتر از اون حقوقهای دولتی و جرایمیه که دم در معدنی‌ها وایستادن که ماه به ماه ازشون وصول بکنه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. دغدغه‌مندم هستین آقای اکبری، من سپاسگزارم. آقای مهندس خاکاوند، شما در بانک تجارت در حوزه تحولی، در حوزه دیجیتال و نوآوری به حال یه سری کارهای مثبت انجام دادین و تحول آفرین بودین که مدیر توسعه شدین. با توجه به این موضوع شما یک تطبیقی بدید با حوزه معدن، کلام پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. البته صحبتی که آقای مهندس فرمودن باز هم یه بجز شاید قسمت سیاسیش خیلی جاش نیازمند تحول تکنولوژی که
بله.
افزایش بازده یا اینکه بتونیم به شهرها آسیب نرسونیم نیازمند تکنولوژی.
بله.
اینکه ما من حس میکنم تا اینجا توی یه سری از صنایع هر چقدر میتوانستیم برداشت کنیم و میتوانستیم به دست بیاوریم و آوردیم، از اینجا به بعد با این راهی که داریم میرویم نمیشود، یا باید یه سری جاها دیگه دسترسی مسیری نداریم، یه سری جاها دسترسی جغرافیایی درستی ندارن برای حتی اکتشاف، هزینه اکتشاف بالا میبرن، هزینه جاده سازی رو زیاد میکنن، نیازهای تکنولوژیم، یا باید به این سمت بریم یا باید معدن رو به صورت پیمانکاری به شرکت های خارجی بدیم که الان کم کم هم کم نمیشنویم که این استارت خورده و خیلی جاده اخیر خیلی
داره سپاری میشه.
من اینو فقط من چون دیتای رسمی ندارم نمیخوام دقیق بگم، ولی خب شنیده ها از این بوده که خیلی معادن یه خیلی از جاهایی که ماده معدنی بوده در اختیار خیلی از شرکت‌های خارجی قرار گرفته. این هم البته میتونه بد نباشه، اما به شرطی که انتقال تکنولوژی از سمت اونها به ما اتفاق بیفته. یک سری از هولدینگ‌های فناوری دیگه که من باهاشون ارتباط نزدیک دارم شروع کردن استارتاپ‌هایی رو دارن توسعه میدن که به اسم اون برند بزرگ دارن میرن که اون معدندار هم اطمینان کنه که این معدن رو در اختیارشون بذاره. ما الان کانکتد ورکرهای هم کارگرهای متصل که با تجهیزات دیجیتال تجهیز شدن رو تو کشور داریم، یعنی پایلوت شروع شده و اگر میخواهیم آینده معدنداری کشور شکوفا بشه نیازمند تکنولوژی هستیم. برای نیازمند تکنولوژی نقطه ورود کجاست؟ من تکمیل کنم صحبت‌های جناب مهندس رو. ما تو خیلی از صنایع در گذشته که اتفاقات مثبتی در کشور افتاد دیدیم که دولت نقش مادر رو ایفا کرد و به عنوان مادر اومد سیاست تشویقی گذاشت و توانست توسعه رو ایجاد کنه. چیزی که در معدن اتفاق نمیفته به خاطر ذینفعان بسیار زیادی که داره، شاید درگیری ها توش زیاد شده. یک جا باید یک کس، یک فردی قدم بردارد و این نقش باید مدعی تعریف کنه و ما یک سند بالادستی پررنگ برای تحول معدن داشته باشیم. توی سند معدن اگه نگاه کنید خیلی بحث تحول تکنولوژیک پررنگ نیست و این یکی از نقص‌های سندهای چشم انداز توسعه است. امیدوارم، من جمع بندی کنم، امیدوارم که حالا نه تنها معدن، خیلی از صنایع سنگین کشور هم در این نقطه، در نقطه کریتیکال و بحرانی هستن. بله. باید این تغییر رو ایجاد کنن و امیدواریم که اتفاق استارت بخوره.
خیلی سپاسگزارم از اینکه در استدیوی شبکه رادیویی گفتگو حضور داشتید. سپاسگزارم آقای اکبریان از محضرتون، خدافظی میکنم. همچنین متشکرم آقای کاکاوند از اینکه حضور داشتید و از شما هم خدافظی میکنم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز. 30035 شماره پیامک برنامه است و روابط عمومی 162 که همکارانم در این مرکز حضور دارند و آماده دریافت نظرات و پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستند. تا گفتگویی دیگر و سلامی دوباره، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Oh, در کوچه باغ واژه ها.
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم که در هر جا که هستید شاد و سرحال باشید. بسیار خرسندم که با یکی دیگه از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما بزرگواران هستم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. این دو واژه در دو حوزه متفاوت هست. یکیش در حوزه پزشکی و دیگری در حوزه سینما تلویزیون هست. واژه اول واژه تیروئید هست. همون در واقع قده‌ای که در جلو گردن وجود داره، معادل فارسی که برای تیروئید در نظر گرفته شده واژه سپردیس هست. در واقع سپردیس قده درون ریزیه که در جلو گردن واقع شده. البته خود واژه تیروئید هم به عنوان مترادف پذیرفته است و استفاده از اون هم مشکلی نداره. واژه بعدی که همونجور که عرض کردم در حوزه سینما و تلویزیون هست، واژه فیلم استار یا به صورت مختصر شده استار هست. فیلم استار یا استار معادل فارسی ستاره سینما براش در نظر گرفته شده. همونطور که مشخصه در لفظ انگلیسی واژه فیلم هست، ولی در معادل فارسی واژه سینما استفاده شده و از در واقع نوعی رابطه جزء و کل به کار رفته. فیلم استار یا استار که معادل فارسی ستاره سینما براش در نظر گرفته شده به بازیگر مشهور فیلم‌های سینمایی گفته میشه. همونجور که از معادل فارسی ستاره سینما و هم توضیحی که من عرض کردم درباره واژه ستاره سینما که از دو واژه فیلم و سینما استفاده کردم، چنین برمیاد که در واقع واژه‌هایی مثل فیلم یا سینما به عنوان واژه‌های رایج در زبان فارسی پذیرفته شدند و قرار نیست برای اینها معادلی وضع بشه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو آغاز میکنیم. از بخش سوم تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. با این دو شماره هم میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفته.